بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و یؤیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. بحث ما در مطلب سوم از مطالبی بود که مربوط به ماده امر بود. بحث در مورد این بوده است که به اتفاق علما ماده امر یعنی امرتک، امره، یعمرو، برای دلالت بر طلب وضع شده است. اینجا میشه فعل جمله، همه قبول دارن. و طلب هم به نحو وجوبی از ماده امر فهمیده می شود. اما صحبت و بحث در این است که آیا این قید وجوب که ما در کنار طلب قرارش می دهیم جزء موضوع لهش هست؟ به تعبیری امره وضع لطلب به قید الوجوب یا نه جزء موضوع لهش نیست، بلکه لفظ امر دلالت دارد بر معنای طلب. قید وجوب رو ما از باب ظهور، از باب اطلاق و مقدمات حکمت داریم بهش میچسبونیم. لذا اگر یه جایی قرینه وجود باشه که ظهور درست نشه، ظهور اولیه رو بشکنه، ما حمله بر طلب وجوبی نمی کنیم، حمله بر طلب ندبی می کنیم، مشکلی هم نداره. یا نه، این قید وجوب اصلا دلالت لفظی نیست، نه وضعی نه ظهوری، بلکه به حکم عقل، استدلال و استنتاج چیه؟ عقل. یک امر خارجی هست، اصلا ربطی به مقام دلالت، چه دلالت وضعی چه دلالت ظهوری ندارد. محقق خراسانی قائل به این هستن که نه، لفظ امر همونطور که برای معنای طلب وضع شده، قید وجوب هم جزء موزون له هست. اینگونه نیست که مربوط به مقام ظهور باشد یا به حکم عقل باشد، نه، امر وضع شده است برای طلب وجوبی. و اگر کسی بخواد امر رو به کار ببره در طلب ندبی، یعنی خواسته غیر لزومی، این مجاز هست و این مطابق موزون له نیست. در ادامه محقق خراسانی 4 معیز ذکر میکنه برای دلیل نظر خودش، که البته بعضی ها مثل صاحب فصول اینها رو دلیل قرار دادن نه معید. لذا ما بعداً توضیح میدیم که همین در خلال استدلال هم توضیح میدیم، ولی نوشتش یه جا آخر میگم بنویسید که اینایی که مصنف ذکر کرده چرا معید قرار داده، چرا دلیل قرار نداده. به خاطر اینکه یه گیری داشته، یه مشکلی داشت، به عبارتی قدرتشون قدرت زیاد نداشت که دلیلیت داشته باشن، نهایتاً میتونن معید باشن، کمک کار باشن. بعداً در ادامه محقق خراسانی 3 استدلال قائلین به اشتراک معنوی رو رد میکنه. قائلین به اشتراک معنوی کیا میشن؟ کسانی که میگن دلالتش بر وجوب یا بل اطلاقه یا به حکم عقله. تفاوت بل اطلاق به حکم عقل در چیه؟ بل اطلاق میگه وابسته به دلالته، به حکم عقل میگه وابسته به دلالت نیست، یه استدلال و استنتاج خارجی هست. ما مقام مولویت و عبودیت رو که در نظر میگیریم، عقل ما این گونه حکم میکند، میشه حکم عقلی نه حکم لفظی. اولین دلیلی که محقق خراسانی به عنوان معید قرار میده این است که میفرماید در سوره نور آیه 63 خداوند متعال میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امرهی، باید پرهیز کنند، دوری کنند، یا به تعبیر دیگه عقاب شامل می شود کسانی که با امر توی رسول خدا یا با امر توی خدا مخالفت کنن. خب بیان محقق خراسانی، محقق خراسانی میگه خب اگه امر برای وجوب وضع نشده باشه و معناش بخواد مطلق طلب باشه، حالا چه اشتراک معنوی چه اشتراک لفظی، و دلالت بر وجوب نداشته باشه، این حظر معنا نداره که. مقام حظر، مقام توبیخ، مقام گله و شکایت کجاست؟ زمانی که امر لزوم را بفهمانه. خب ایراد این استدلال چیه که ایشون معید قرار داد؟ میگن شاید این وجوب به خاطر همون ماده حظر باشه. مثلا اگه اینجوری بگیم، بگیم ین بقی لکم ان، مثلا ین بقی لکم ان تعملو به اوامر المولا، شایسته است برای شما این که عمل کنید به اوامر مولا. میگه اگه ین بقی می آوردیم تناسب و حکم موضوع، اوامر مولا شامل درخواست های مولا می شود، طلب های مولا، چه ندبی چه وجوبی. لذا میگه شاید این که ما از ماده امر در این آیه شریف لزوم رو می فهمیم، وجوب رو می فهمیم، به خاطر همین حذر باشه. چون در ابتدای آیه شریفه میگه فلیحذر الذین، باید پرهیز کنن از مخالفت با امر تو. این بایده که وجوب رو داره چیکار میکنه بر ماده امر چیکار میکنه؟ عارض میکنه. لذا میگه به خاطر این ما اینو دلیل قرار ندادیم، اما مؤید میتونه باشه به این صورت که در این آیه شریفه احتمال دارد که منظور از خود امر، امر وجوبی باشه و این وجوب از ماده حذر فهمیده نشه. یه ایرادای عمومی هم به همه استدلالا وجود داره که بعدن آخر هم گفته میشه، اینه که نهایتا ماده امر در این آیه در طلب وجوبی استعمال شده. ول استعمالو اعم من الحقیقت ول مجاز، استعمال یک لفظ در یک آیه در یک روایت در معنای طلب وجوبی مساوی با وضعش برای طلب وجوبی نیست. این اشکال عمومی همه این چهار تا هست. این عبارت یؤیده قوله تعالی رو بنویسید تو جزوتون، بعد بنویسید که مصنف در ادامه اینایی که حالا تازه هستن، ما همه قسمت های بحث و جزوه میگیم بنویسید. قبلا هم گفتیم، الان هم باز یه جا دیگه کفایه داریم میگیم. آقایونی هم که هستن، اینایی که حالا یا خارج خوندن یا الان خارج میخونن، تمام مباحثی که شما میخواید تو خارج بخونید همین مباحث کفایه. دیروز هم گفتم، مثلا ما دیروز بحث کردیم که دلالت امر بر وجوب از باب وضع یا از باب اطلاق یا از باب حکم عقله، استاد تو درس خارج باید هنرش این باشه که بگه در مورد اطلاق و مقدمات حکمت سه تقریر وجود دارد، ده تقریر وجود دارد. محقق عراقی این گونه تقریر کرده است، مرحوم شهید صد این گونه تقریر کرده است. بعد اگر میخواد مبنای اطلاق و مقدمات حکمت رو باطل کنه، باید همه تقریرها رو جمع کنه، بیان کنه و رد کنه. و الا اگر بخواد یه تقریر رو بگه و ردش کنه، فایده نداره، شاید تقریر دیگری درست باشه. یا در مورد حکم عقل، اگر یادتون باشه موقع رسائل میخوندید، مثلا تو جلد دو رسائل هم مثلا در شک در تکلیف میگفت که قائل به چی هستیم؟ براءت هستیم. یا در مقابل اخباریون قائل به احتیاط بودن، هم برای قائلین به براءت میگفت به عقل استدلال شده، بعد میگفت دو تقریر دارد. برای احتیاط هم میگفت چی داره؟ دو تقریر دارد برای استدلال عقلی. شاید یه نفر بگه نه، در الان من دیشب داشتم بحث لومعه رو نگاه میکردم، بحث جلوتر توی بحثی دو نظریه تا حالا وجود داشته، یکی از آقایون زمان ما میگفت که من قائل به نظر سوم هستم، اگرچه هیچ قائلی هم تا حالا ندارد ولی با قواعد سازگاری دارد. خب این نظر سوم. حالا شما اگه بخوای بحث درس خارج بگی تو این قسمت، باید اون دو نظر رو بگی که مشهور و رایجه. این نظری هم که در معاصر خودت هست گفته رو باید بگی و نقد کنی. و لذا میبینیم در عبارتهای شیخ انصاری و آخون و دیگر بزرگان میگه که بعض المعاصرین، یعنی مطلب رو به گونه‌ای تفحص میکردن، نه تنها اقوال موجود رو میگفتن، اقوال معاصرین خودشون رو هم میگفتن و نقد میکردن یا میپذیرفتن. و اینجوری بود که بحث پویا بود، یعنی اقوالی که در زمان ما گفت. لذا من به این طلبای مرکزای تخصصی میگم میگم شما الان مثلا در زمان ما باید ببینید که نظر فلان مرجع، نظر فلان شخصی که مرجع علمی هست در این زمینه چیه. آقا الان آقایونی که در زمان ما هستن در مورد ماده امر نظرشون چیه؟ آیا ماده امر رو برای مطلق طلب میگن وضع شد، قید وجود به حکم عقل فهمیده میشه، یا به اطلاق فهمیده میشه، یا نه اونا مثل آخوند خراسانی میگوین ماده امر برای چی وضع شده؟ طلب وجوبی وضع شد. بذاریم میشه معاصرین، کسایی که الان در این زمان هستن و کار علمی دارن انجام میدن. تو دانشگاه به هر مقاله علمی که برخورد میکنی میبینی که انصافاً خوب بحث کردن، مقالات علمی که در مجلات پژوهشی چاپ میشه و همه رو از همین مایهش هم از همین ما گرفتن. چون هر بحثی رو که شما مراجعه میکنی، هر بحثی، این چاپ کنگره لمعه، من دیدم که دیشب یه عبارتی هست که و یؤخذ و حکومت الباقی، نتونست حلش کنه اعراب گذاشته حکومتن. با اینکه ماده لفظ حکومت در زبان روایات همون عرشه، سه تا لغت اومده، عرش، حکومت، اجتهاد. در زبان علمای امامیه عرش رایجه، به ندرت حکومت به کار میبرن، خیلی به قلت هم اجتهاد بکن، اما در بین علمای عامه غالبا حکومت رایجه، معناش هم عرشه. اما آقا نتونست حلش کنه، تمیز گرفته، یعنی از باب حکم کردن. و حالا برای اینکه من اثبات کنم، هم حکومت رو توضیح دادم، هم روایت رو بردم که تو روایت گفته حکومت، عرش رو گفته حکومت، و همین که خود ایشون در عرضم به حضور شما در مسالک یه تعبیر آورده که شما نمیتونی بخوای تمیز بگیری. این به خاطر اطلاع نداشتنه که من میخوام فقط عبارت رو چگارش کنم، یه جوری حلش کنم. خیلی از موارد اینا پیش میاد. حالا اینکه میگیم جزوه، میگیم به خاطر اینکه شما پلان کارتون، اون فونداسیون بحثتون بعدن همینه. اینا برای اینا که جدید هستن میگم، ولی رفقایی که بودن میدونن. لذا همینه. ما هم این سالا تجربه کردیم. اول سال تحصیلی که میشه، غالبا یه تعداد دوستان میان جای احوال ما میشن، بعد بعدن میگن که ای بابا یعنی چه بنویس. نقطه سر خط. تازه بعضی یادمون میره بگیم نقطه سر خط. دو نقطه بذار. این به خاطر اینه که شما اون شکل کار یاد بگیرید. و الا ببین الان ما میخوایم 4 تا مؤید بگیم، خب بعد این 4 تا مؤید رو مستقلا بتونیم تقریر کنیم دیگه، بفهمیم داره آخوند چی میگه دیگه. و الا الان من خارج توضیح دادم، عبارت رو بخونیم. لذا خیلی موارد میبینیم که کفایه تموم شد، من هیچ از کفایه نفهمیدم، هیچی دستم نیست، اما باید اینو داشته باشم. شبیه هم که بخوام درس خارج برم، استاد فردا میخواد در مورد ماده امر بحث کنه که دلالت بر وجوب داره یا نداره، خب جزوه‌مو باید نگاه کنم، بعد برم بشینم ببینم که آیا حرف برای گفتن داره یا حرف برای گفتن نداره. اینو بارها گفتم. آقای جوادی آملی حفظه الله، استاد آقای خواجوی میفرمودن که ما وقتی از تهران اومدیم قم، چون در تهران که لمعه خونده بودیم، در کنار لمعه به دروس شهید اول مراجعه میکردیم و ریاض المسائل مرحوم سید طباطبایی هم در کنار لمعه تطبیق میدادیم، مثل همین کاری که ما الان کنار لمعه میکنیم، مسالک رو تطبیق میدیم غالبا. بعد میگه که خب مباحث فقهی رو، فروعات فقهی رو، تحریر محل بحث رو خوب یاد گرفته بودیم، اقوال و نظریات هم یاد گرفته بودیم، اندکی هم با ادله آشنا شده بودیم. بعد میگم یه چند سالی هم درسای خارج فقه در قم شرکت کردیم، آروم آروم احساس کردیم که حرفی برای گفتن وجود نداره، یعنی اونایی که این آقا داره میگه من بلدم، میگه خب آروم آروم به این نتیجه رسیدیم دیگه درس شرکت نکنیم. الان آقایون بهش میگه چرا درس شرکت نمیکنی؟ میگه خب من 4 تا امتحان شفایی دادم دیگه. مگه درس خارج میگن 4 تا امتحان شفایی اصول بده، 4 تا امتحان شفایی فقه بده؟ من 4 تاش امتحان دادم دیگه. آقا فارغ التحصیل شده. دیروز آقای از من سوال کرد شما چند سال درس فلانی میرید؟ گفتم که خارجش 14 سال، چند سالم صد رفتیم. بعد گفت که چه نیازیه، ما اون زمانهایی که درس میرفتیم، خب 10 سالم از من کوچیکتر بود، ما اون زمانهایی که درس میرفتیم، حتی الان که دیگه ما خارج دیگه تموم شد دیگه، ما 5 سال درس فلانی شرکت کردیم. یعنی پلان کارشو گذاشته بود 5 سال و تموم دیگه. لذا بارها خیلی از این آقایون به آقای سبحانی گفتن چرا شما سطحی دارید اصول میگید 5 ساله تمومش میکنید درس خارج اصولو؟ آقام گفتن طلبه ها بیشتر از این ظرفیت ندارن. من درس دارم میگم برای عمومی که حالا دارن شرکت میکنن و میخوام حداقلش یه دور خارجو خونده باشن، یعنی خارجو دیده باشن، تعبیر درستش همینه، یعنی یه دور خارجو دیده باشن، چون اگه بخواد بخونه که بعضی از مباحث واقعا جای کار داره. همین الان بحثی که شما خوندید، آخوند خراسانی میگه برای چی وضع شده؟ طلب با قید وجوب. محقق عراقی نمیگه، آقای خویی نمیگه که دیروز اشاره کردم. خب باز وقتی مراجعه میکنی میبینی دیگران مثل مرحوم شهید صدر و دیگر حرفای دیگه هم دارن که هم نمی نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، و یعنی میگن اصلا اوامر مثل حروف وضعشون ربطیه، وضعشون استقلالی نیست، آمده است. یا آقای خویی چون در مبنای وضع قائل به تعهد نفسانیه، میگه این لفظ امره فقط آلت و ابزاری است در جهت اون تعهد نفسانی، اصلا معناش طلب نیست. وقتی شخص مثل چراغ راهنمایی، وقتی شخص قرمز رو میبینه یعنی بیست، معنای چراغ قرمز این نیست که بیست، مفهومی نداره که، این یک شیء خارجی است که وضع شده، قرار داده شده، با دیدنش من در ذهنم خطور میکنه باید بیستم. از ایشون میگه معانی اوامر معانی ایجادیه هست، نه یک معنا. زید معنای مستقل دارد، با گفتن زید ما میفهمیم اسم فلانی رو به کار بردیم، اما میگه با امره چیزی بده، فقط ایجاد میکنه در نفس مخاطب، تحریکش میکنه به سوی انجام چی؟ فقه. اینا مبانی که باید خونده بشه، بعدا هم باید خونده بشه. بنویسید مصنف در ادامه 4 مؤید برای نظریه خود ذکر میکنن. دو نقطه بذاری سر خط. در آیه شریفه 63 سوره نور خداوند متعال میفرماید فلیحذر الذین یخالفون ان امرهی ان تصیبهم ان ناسبه ان تصیبهم فتنتن فتنتون درسته؟ او یصیبهم عذاب علیم. یعنی کسانی که با امر خدا یا رسول او مخالفت کنند، مخالفت می کنند، باید حذر کنند از اینکه فتنه یا عذاب علیم گریبان آنها را بگیرد. داره با شدت برخورد میکنه دیگه، میگه نتیجه مخالفت کردن با اوامر خدا و رسولش این است که تو زندگی هاتون فتنه های مختلف پیش میاد و عذاب و گرفتاری براتون چی میشه؟ درست میشه. لذا ظاهر آیه شریفه این است که هر کجا عنوان امر تحقق پیدا کرد، بلگول مخالفت با آن وجوب حذر و معرضیت برای فتنه و عذاب علیم دارد و این نشان دهنده آن است که امر دلالت بر وجوب دارد، زیرا اگر امر دلالت بر وجوب نمی کرد چرا مخالفت کننده با امر باید در معرض فتنه یا عذاب علیم باشد؟ علامت سوال تعجب. خب برای اینکه الان ذهن شما روشن بشه اشاره میکنم بعدم میگم. الان همین استدلال آیا دلالت بر وجوب رو ثابت میکنه یا دلالت وضعی رو ثابت میکنه؟ دلالت بر وجوب رو ثابت میکنه. بیشتر از این دلالت نداره. لذا خیلی ها به آخوند خراسانی ایراد میگیرن که این حتی معیدم برا تو نمیتونه باشه. این میتونه معید باشه فقط برای این که لفظ امر دلالت بر وجوب دارد و بحث ما در مورد دلالت بر وجوب نبوده، بحث ما در مورد کیفیت دلالت بر وجوب بوده. حالا اینا رو میگم بعدن. دو، این مورد اول، معید اول. دو، خب دقت کنید، آخوند خراسانی چه
دلالتش برای امر، یعنی دلالت
فقط دلالت بر وجوب داره،
دلالت الوجوبه.
معیدات میتونه باشه برای دلالت الوجوب،
نه دلالت
دلالت بر وجوب وضعا.
این نیست.
آخوند خراسانی میخواد معید بیاره و اینو تایید کنه که لفظ امر دلالت بر وجوب دارد از نوع دلالت وضعی، اما این استدلال نهایتاً دلالت بر وجوب رو میفهمونه، بیشتر از دلالت بر وجوب رو نمیفهمونه. لذا ما دیروز که توضیح دادیم گفتیم بحث ما در مورد این است که کیفیت دلالت بر وجوب چیه، منشأ و سبب چیه. ایشون گفت منشأ و سبب چیه؟ وضعه. یعنی این استدلال میتونه برای قائلین به اطلاق هم باشه، برای قائلین به حکم عقلم باشه. چون اونا میگن ظهور در وجوب داره دیگه.
از باب تحذیر؟
نه، ظهور در وجوب داره. ما از باب تحذیر نگرفتیم الان که. اطلاق منظور اینه که وقتی قرینه برخلاف نیست که ندب و ثابت کنه.
اشتراک معنوی
که برای مطلق طلبه، اما اینجا الان ظهور در وجوب داشت. ظهورش به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه گفته فلیه حذر اللذینه. حذر جایی معنا داره که طلب وجوبی باشه، چون طلب ندبی حذر معنا نداره. خب اما معید دوم، این معید دوم غالبا از قدیم الایام میگفتن، میگن رسول مکرم اسلام فرمودن که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاتن. غالبا مع کل صلاتنش نمیاد، میگه اگر من ترس از این نداشتم که مشقت و سختی برای امت من پیش بیاد، من به اونها امر میکردم که برای هر وعده نماز مسواک بزنن و با دهان خوشبو در پیشگاه الهی حاضر بشن. خب کیفیت استدلالش اینه که اگر امر ظهور در وجوب نداشته باشه، دلالت بر وجوب نداشته باشه و ندبو بخواد ثابت کنه، خب مشقت معنا نداره که. تناسب بین مشقت با امر در اینه که بگیم امر دلالت بر وجوب دارد. همین ایرادی که الان گفتیم به اینم وارد میشه. این روایت نهایتا دلالت امر رو بر وجوب ثابت میکنه، اما وضعی بودن رو ثابت نمیکنه. شما نمیدید وضعی بودن رو ثابت کنید. سه دو، رسول خدا در روایتی فرمودند لولا ان اشق، لولای امتنایه غالبیه، یعنی این گونه هست که مشقت میاره، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاتن، یعنی اگر امت من دچار مشقت نمی شدند هر آینه امر می کردم که به همراه هر وعد نماز مسواک بزنن. و روشن است که امر در صورتی انسان را در مشقت قرار می دهد که دلالت بر طلب لزومی نماید، زیرا اگر دلالت بر طلب لزومی نداشته باشد بلگول انسان در مشقت واقع نمی شود. نقطه بلگول بذارید. یه توضیح دیگه رو یه عده دیگه به این صورت گفتن، اینو میخوام به صورت مضاف بر این که بگم، میخوام بگه قطعا از این امر وجود فهمیده میشه. پیغمبر خدا در روایات متعدد استحباب مسواک زدن رو بیان کرده. پس اینجایی که میگه اگه مشقت نبود من امر میکردم، میخواد وجوب رو ذکر کنه، چون استحباب در جای دیگه بیان شده. مضاف بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعددی مسئله استحباب مسواک زدن را مطرح نموده است، لذا چیزی که حدیث مذکور در صدد نفی آن می باشد ویلگول امر وجوبی نسبت به مسواک زدن می باشد. خب آخوند هیچ چی نگفته. میدونم یعیدوهو که داره میگم انسباق ایشون تبادر کلامت وزن میخواد باشه و ایراده به ایشون اینه که این انسباق ها هیچ کدام از حق لفظ نیست، همش به خاطر قرینه هست، لذا دلت بر وزن نداره. اشکال نه، ایشون کیفیت رو میخواست بسه، یعیدو نیست که اصل دلالت بر وجود که متفقان علیه بود فرزن از دیدشون نیست به اثبات نداشته که، و این الان نهایتا هم داره اصل دلالت بر وجود باز میفهمونه. خوب دقت کنید، اصل دلالت بر وجوب نیاز به اثبات نداره که نیاز به تایید داشته باشه، بحث در کیفیت دلالت است. ایشون باید برای کیفیت دلالت تایید بیاورد. وضع نمی‌کنه که تایید هم نمی‌کنه وضع او، چون دلالت بر وجوب عامه، یدل علیه وضعاً اطلاقاً بالعقل. ما داریم میگیم که هیچ کدام از این استدلال تایید هم نمی‌تونه باشه دیگه. دلیل میتونه بیاره برای تایید خودش دیگه. نه اشتباه، تایید کند به گونه ای که من را نه شما را. تایید یعنی این. اما یه گیری هم دارم، چون الاستعمال عام من الحقیقت و المجاز، یا چون احتمال داره که ریشش فلیحذر باشه، اشقا باشه، به خاطر نمیتونستم استدلال بش کنم. اما نه اینکه این بتونه هم معید من باشه معید شما باشه که. سه، حالا فکر کنید و دقت کنید، این گمان اینه نداشته باشید که بگید که چون من قانع نشدم پس بیان بیان نبوده. آره، این هم منیته میشه. حالا یعیدو تأیید کند من را و دیگران را از این حیطه بیرون کند، نه 100%. اما اینجا دیگران هم 100% داخل در حیطه هستن، چون منی هم که قائل به ظهور هستم، قائل به اطلاق و مقدمات حکمت هستم، خب میتونم به همین استدلال کنم که استدلال کردن، یعنی همونا هم اینا رو استدلال کردن و نشد معید. که معید باید به گونه ای باشد که من را قریب کند دیگری را بعید کند، نه اینکه همه ما الان قریب هستیم با این بحثی کرد. اینا اشتباهه. اصلا یه ایراد دیگه که اینا داره که دیروزم گفتم، این استدلالات رو کسانی می آوردن که مثل مرحوم مظفر میخواستن اصل دلالت بر وجود رو ثابت کنن که شده، و اینها رو آوردنش در اینجا غلطه. این استدلال برای کسانی است که میخواستن قائلین به ند رو بیرون کنن، قائلین به اشتراک لفظی رو بیرون کنن، قائلین به اشتراک معنوی رو بیرون کنن، قائلین به ند و وجوب و اباحه رو بیرون کنن. لذا میگفتم ببین اگه میخواست ماده ام ند فهمیده بشه، یا الان مضاف بر این که گفتیم ند بشه که بیان نمیخواست، که وجوبه که باید نفی بشه، باید اینا برای اونا بود هستن، اینجا اوناش غلط هستن. سه، از همین مورد سوم الان دو اصول مظفر بوده. زنی به نام بریره میاد خدمت رسول خدا، میگه این شوهر من عاصی کرده، میخوام ازش جدا بشم. رسول خدا میگه برگرد، به خاطر اینکه پدر بچت هست. بعد میگه که یا رسول الله امر میکنی به من؟ رسول خدا میگه نه، من فقط شفاعت میکنم، واسطه هستم، ما مشکل حلش کنم. خب این معناش اینه که لفظ امر در فهم اهل محاوره عربی ازش لزوم فهمیده میشه، وجوب فهمیده میشه، و الا معنا نداشت که بگه که آیا امر میکنی به من. اگر امر غیر لزومی بود، لزومی هم بود، معنا نداشت بگه من امر میکنی، که خواهد هزار تا اشکال میاد استدلال وارده. اوامر رسول غیر از اوامر دیگران باشد. جامعه اون زمان به گونه‌ای بوده است که خواسته های رسول را سمعا و طاعتا اجابت میکردن، ولی خواسته های ندبی بقیه. این میتونست باعث بشه معید به قرار بگیره، اما این فقط دلالت بر وجوب رو ثابت میکنه. باز هم کیفیت دلالت بر وجوب رو نه تنها ثابت نمیکنه، بلکه هیچ نحوه مقربیت هم ایجاد نمیکنه. سه، در روایتی آمده است که زنی به نام بریره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه می نماید و از شوهر خود شکایت دارد و قصد جدایی از او را دارد. ویرگول بذارید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او میفرماید، دو نقطه بذارید، به شوهرت مراجعه کن چون او پدر فرزند تو هست. نقطه، فقالت یا رسول الله، فقالت یا رسول الله اتعمرونی، علامت سوال بزنید، قال صلی الله علیه و آله و سلم لا، انما لا، انما انا شفیع. نسخه اصلی روایت اینی که الان دارم میگم مینویسید، شافعی نداره. لا، انما انا شفیع، نقطه ویلگول بذارید، مستفاده از روایت مذکور این است که اگر امری از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می بود، ویلگول دیگر حق مخالفت برای بریره وجود نداشته است، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خیر من امری ندارم، خیر من امری ندارم بلکه شفاعت میکنم، و این نشان دهنده آن است که امر دلالت بر طلب لزومی دارد، یعنی طلب وجوبی دارد. خب بازم این نهایتاً دلالت بر طلب وجوبی رو ثابت میکنه دیگه، اما اینکه این دلالت دلالت بالوضعه ثابت نمیکنه که. انسباق اینا از حق لفظ نیستن که، انسباقی که منشأ وضع میخواد باشه باید حق لفظ باشه، تبادری که از حق لفظ نباشه علامت حقیقت و مجاز نیست. یه قرینه وجود داره دیگه، شافع فلیحذر اشقو چهار. مؤید چهارم این است که، اینم در قالب کتابا بوده مثل مرحوم مظفر، مؤید چهارم این است که اگر مولا به عبد خودش امری صادر کنه و عبد انجام نده، اوغلا مذمتش میکنن. این مذمت اوغلا نشان دهنده این است که امر ظهور در وجوب دارد، و الا اگر امر وجوبی نبود دلیل بر مذمت وجود نداشت. چهار، مؤید چهارم این است که، مؤید چهارم این است که اگر امری از مولا صادر شود و عبد با آن مخالفت نماید، همین استدلال رو بعضی ها تحت عنوان دلیل اغلایی برای اثبات وجوب میارن در مقابل نفی ندب، در مقابل نفی اشتراک لفظی، در مقابل نفی مطلق. یعنی این اینا رو میارن برای استدلال برای جهت اول بس، یعنی اصل و دلالت علل وجود، و چون اونجا ایراد بهشون میکه ول استعمال و عمون من الحقیقت ول مجاز، استدلال نمیتونه باشه، مؤید میتونه باشه. مقربیت ایجاد میکنه برای طلب وجوبی و مبعدیت ایجاد میکنه برای طلب ندبی و برای اشتراک لفظی و برای چی؟ مطلق طلب. مؤید چهارم این است که اگر امری از مولا صادر شود و عبد با آن مخالفت نماید، ویلگول بذارید، اوغلا او را مورد توبیخ قرار داده و مذمت می نمایند، و این نشان دهنده آن است که وجود امر حق مخالفت را از انسان سلب می نماید و مخالفت با آن موجب استحقاق مذمت هست، و این بدین جهت می باشد که امر دلالت بر طلب لزومی دارد، نقطه سر خط. در قضیه سجده نکردن ابلیس بر آدم هم، البته اگر من جای ابلیس بودم میگفتم که در آینده یک دادگریانی خلق می شود که اگر خودت هم ببینی میگی سجده نکن. در قضیه سجده نکردن ابلیس بر آدم هم خداوند متعال در سوره اعراف آیه 12 می فرماید ما منعک الله تسجد اذ امرتک، و این توبیخ نشان دهنده آن است که امر دلالت بر طلب لزومی دارد. این چهارمی بود دیگه. اون چهارمی دیگه. این همون مصداق اونه. آره. بخدا این از اولم گفتیم چهار ماهیه. چیز جدیدی نیست. یه مثال زده از قرآن برای مسئله توبیخ و مذمت. خب نقطه سر خط بنویسید فائدتان. دو نقطه بذارید. آه؟ دلیل قرار. اونا رو میگم دیگه. اونا رو میگم. که مثلا عنایت الاصول و با آقای حکیم تو حقایق الاصول میگن یمکن که این به عنوان دلیل باشه در مقابل انسباق. لذا تو خوندن که اینجا ما توبیخه نباید بخونیم، باید بگیم لنسباقی و بشه و صحت الاحتجاج. اما سیر بس اقتضا میکنه، چون همین ایرادی که به اونا هست به اینم هست، هر چی در مورد اونا هست در مورد اینا هم هست. بعضی مثلا ذکرش نگن. خب از فائدتان تو نقطه به سر خط فائدت الاولا، مثل صاحب فصول سریع تا اینو جمعش کنیم، در جلد یک صفحه 63 مثل جلد نداره، تو از روی نرم افزار می نویسیم، جلد داره می دونیم جلد یک. صاحب فصول در صفحه 63 بعضی از این موارد را به عنوان دلیل قرار داده و می فرماید والذی یدل علی مخترناه، والذی یدل علی مخترناه، چون ایشون هم اختیارش مثل اختیار محقق خراسانی طلب وضعی هست، یعنی طلب وجوبی وضعاً، بعد مساعدت تبادر علیه، علیه یعنی مخترناه، والذی یدل علی مختر، اتفاقا ایشون تبادر رو به عنوان معید قرار میده، مساعدت، بعد مساعدت تبادر علیه قوله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. چند نقطه و سپس، چند نقطه بذارید و سپس، همین ایرادی که داریم از اول میگیم و اشکالشو مطرح میکنه، میگه اینا هیچ کدام دلیل بر وضع نمیتونه باشه. و سپس در پایان میفرمایند و یمکن المناقشتو فیها، ممکنه که ایراد بشه در این استدلالات، به ان استعمال الامر، به ان استعمال الامر فی هذه الموارد فی الایجاب لا یوجب ان یکون موضوعا له للایجاب، به کارگیری ام در این موارد دلیل بر این نیست که این برای ایجاب وضع شده، که ان یکون موضوعا له بخصوصه، بل یکفی ظهوره فیه عند الاطلاق، بلکه کفایت میکنه ظهور ام در ایجاب عند الاطلاق، مع ان مجرد الاستعمال لا یقتضی الحقیقت، مع ان مجرد الاستعمال لا یقتضی الحقیقت. دو نقطه. یعنی اولا بخواهم عبارتشون رو توضیح بدم، یعنی اولا استعمال لفظ امر در طلب وجوبی در این موارد دلیل بر وضع لفظ امر برای طلب وجوبی نمی باشد، بلکه شاید این ظهور از باب اطلاق و مقدمات حکمت باشه. چرا عقل نگفتیم مجید؟ چون ایشان بحث دلالت رو میگن، دل دل، به این صورت که لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده ولی در صورت عدم قرینه، ولی در صورت عدم قرینه برخلاف بالکل ظهور در وجوب دارد. نقطه سرخط. و ثانیاً ان الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، لذا استعمال لفظ امر در طلب وجوبی در این موارد بلگل دلیل بر وضع آن برای طلب وجوبی نمی باشد. نقطه سر خط می‌نویسید. با توجه به ایراد مذکور، یعنی ایرادات مذکور، بعضی گفتن شاید به همین جهات مصنف امور مذکور را به عنوان مؤید قرار داده است نه به عنوان دلیل. مضاف بر این که دلالت لفظ امر بر طلب لزومی در موارد مذکور به خاطر وجود قرائن می باشد، لذا محقق حکیم در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 144 می فرمایند و لعل فهمه، یعنی فهم وجوب، فل اول مستندون الى مادت الحذر و ثانی الى المشقت و فسالس الى مقابلتهی به شفاعت. نقطه سر خط. فائدتو، یعنی این که لطیف، یعنی چون گفته که شفیع هستم، ما میفهمیم آهان امر که میگی یعنی لزوم ندارد، قرینه مقابله، درسته؟ مثل این که یه نفر میگه انت شابون، میگه لا شیخون، بعد ما میفهمیم آهان شاب معناش جوانه، میگیم خواهی شاد به خاطر قرینه با شیخ بوده باشه، درسته؟ این از باب قرینه فهمیدیم، قرینه مقابل، نه اینکه شاب وضع شده باشه برای چی؟ جوان وضعن. خب نقطه سر خط بنویسید. فائدت و ثانی بنویسید. امور مذکور به عنوان مؤید در عبارت مصنف در کتبی مانند مرحوم مظفر که بحث را در جهت اصل دلالت قرار داده اند نه کیفیت دلالت، بیگول به عنوان دلیل یا مؤید قرار داده شده اند و واضح است که این امور در مقام اصل دلالت کارایی دارن ولی در مقام اثبات کیفیت دلالت نه به عنوان دلیل کارایی دارن و نه به عنوان مؤید، چون تأیید و مؤید قرار دادن یک امر زمانی معنا دارد که باعث تقریب یک نتیجه به حقیقت و دور کردن نظریات دیگر از حقیقت باشد. لذا زمانی که این موارد هیچ ربطی به محل بحث یعنی کیفیت دلالت بر وجوب ندارند، بلکل حتی به عنوان مؤید نیز نمیتوانند کارایی داشته باشند، بلکل همانطور که به عنوان دلیل نمیتوانند کارایی داشته باشند. یه لحظه عبارت رو بخونم، هیچی نداره عبارتش. و یؤیده، خب یؤیده چی؟ یؤیده اگه میخواد بگه یؤیده دلالت بر وجوب، اشکال نداره. حالا اینکه شما زمانی در مورد کیفیت بحث میکنید که در مورد دلالت بحث نداره، دیروز گفتم بحثشو. لذا یؤیده تایید میکند این دلالت بر وجوب را به صورت وضعی، قوله فلان فلیحذر الذین و قوله و قوله لبریره بعد الی غیر ذالک و صحت. و این که آقای غلامی اشاره کرده بود و یادداشت کنید فقط که بعضی از شارحین مثل عنایت الاصول جلد 1 صفحه 184 و حقایق الاصول آقای حکیم جلد 1 صفحه 144 احتمال دادن که این صحت عطف به انسباق بشه و به عنوان دلیل دوم باشه، نه به عنوان مؤیده چهارم. و صحت الاحتجاج علی العبد، بعد ادامهش باید بنویسه که ولیکن به نظر میرسد به عنوان مؤید هست، چون همون نگاهی که اون ستا میشه با همون نگاه هم به اینا میشه. و مؤاخذتهی به مجرد مخالفت امری و توبیخی علی موجه که همشو گفتم نوشتید دیگه، و تقسیمه اول بحث جدید. والحمدلله رب العالمین.